صفحه 328 جن به جانش افتاده بود. پدر سگ می توانستم بهش برسم، اما من این که وسط کاری نیستم. کاری نمی توانم بکنم. این مرکه چه داخلی به من دارد؟ گوش می دهم. از پنجره راه رو نگاه می کنم. شاید لب رودخانه ببینمش. دیگر باید رسیده باشد آنجا. یک نگاه دیگر، باز صدای جیغ، بعد فردیناند، صداهای دیگر، صداهایی که توی آسمان پخش می شود. باز هم اوست. اوست که آن پایین داد می زند. عقل از کلش پرید دیوانه. صداش از ته بندرگاه می آید. دلم شور می زند. وحشت برم می دارد. حتما می گوید من از یک چیزهای خبر دارم. بدون شک برام پاپوش می دوزن. مطمئنم. بفرما دست بند. مخم سود می کشد. بروم و خوله را از قفسش درارم بیرون. اگر یک دقیقه تنهاش بایزم دوباره وحشت می کند. بعد هم غیر از خرابکاری که چیزی بلد نیست. همه خانه را آتش می زند. بی پدر و مادر. بیدارش میکنم، از تختش میارمش پایین، همینطوری با پیژامه فله از پله ها میبرمش پایین. بیرون که میرسیم توی بن‌بست خم میشوم روی صخره ها، بلکه پل را برای روشنایی چراغ ها ببینم کجا ممکن است رفته باشد. آها، میبینمش. به صورت یک لکه توی تاریکی ها تکان تکان میخورد. یک لکه سفید اینور و آنور میچرخد. خودش است، ابله است. پای یک چراغ پرپر میزنند، پای یک چراغ دیگر، عین پروانه. هنوز گاه به گاه جیغ میزند، با تنین صدایش را میارد. بعد یک آن یک جیغ وحشتناک، یکی دیگر فله دلخراشی که توی همه دره میپیچد. سر خوره داد میزند، بجنب بچه. با جیم من خودش را انداخت توی آب. محال است بهش برسیم. همین مانده که برویم و درش بیاریم. خواهید دید داداش، خواهید دید. خیز برمی‌داریم، از پلا میپریم پایین. ویژ. اما یک دفعه هم وسط پلا میخ میشم و با میستم. قبلم انگار از کار میافتد. ناگهان فکری به سرم میزند. از جا نمیتوانم بجنبم. میلرزم. نه دیگر، بس است. صفحه 329. دیگر یک قدم هم بر نمیدارم. چه فایده؟ به خودم میآیم. فکر میکنم خم میشم. روی نرده پله ها میبینم. آنجایی که از لب رودخانه صدا آمد خیلی پایین نیست. الان پر شده آدم. از همه طرف می دوند آنجا. معبد پر از نجات غریق است. باز هم می آیم. بحث می کنند. با چوبهای دراز و کمربند و زورقهای سبک از همه طرف خودشان را می رسانند آنجا. همه سودها، همه آجیرها با هم به صدا در می آید. قشقریقیست. محشریست. به تک و پو می افتند. تقلا می کنند. نمی توانم بگیرندش. چهارگوش کوچک سفید وسط موجها را آب می برد. هی دورتر و دورتر. از جایی که هستم هنوز وسط آبها خوب میبینمش. از سکوهای شناور دور میشود. حتی صدای خفه شدنش را میشنوم. صدای قلقل آب توی گلوش به گوشم میرسد. صدای آژیرها هنوز میآید. از برای آنها میشنوم که غرق میشود. مد دریا به کام میکشدش. موجها میبرندش. لکه سفید از آب بند هم میرود دورتر. دیگر تمام است. دیگر هیچ کاری نمیشود کرد. حتما غرق شده. به خوله نهیب میزنم به جوب. با لگد راهش میاندازم. نباید ما را بیرون ببینند. نباید ببینن که سر جامان نیستیم. بجوم. از بس دویده از پا در آمده. هولش میدم. میاندازمش جلو. بدون عینک چشمهایش نمیبیند. حتی چراغها را هم نمیبیند. میخورد این ور و آن ور. مثل سگ زوزه میکشد. میگیرم و بلندش میکنم. میبرمش بالا. میاندازمش توی تختش. میدوم طرف در اتاق پیری. ضربه‌ای خیلی محکم میزنم. هیچ جوابی نمیآید. ای بابا. دوباره میزنم. میکوبم. فشار میارم. با تنه میزنم به در. بازش میکنم. آها، هست. درست در همان حالتی که قبلا دیده بودمش. جلوی آتش از خود بی خود وارفته. دست میکشد به شکمش بی خیال. نگاهی به میاندازد چون یک دفعه جلوش سبز شده. صفحه 330. چشمهاش پرپری میرود. حواسش نیست. داد میزنم. دارد غرق میشود. دارد غرق میشود. باز بلندتر نره میزنم. با حرکت سر و دست هم نشان میدم. ادای غرق شدن رو در میارم. به پایین اشاره میکنم. توی دره آن طرف پنجره. پایین پایین. مدوی. رودخانه، ریور، ریور، پایین تر، واتر. حرکت میکنه که بلند شود. با فشاری که بهش میآید آروخ میزند. کج و کله میشود و میافتد روی یک چهارپایه. به میگوید فردینان، پسر خوب، پسر خوب، فردینان. دستش رو طرفم دراز میکند. اما نخ توی هم میپیچد. توی مبل گیر افتاده. میکشدش. زورش نمیرسد. همه بطری ها را می اندازد زمین. همه ویسکی می ریزد بیرون. شیشه مارمالت هم می افتد. می ریزد. همه چیز پخش و پلا می شود. خنده اش می گیرد. از زور خنده به خودش می پیچد. می خواهد چیزها را نگه دارد. بطری ها همه می ریزد به هم. بشقاب با هم پرت می شود. روی تکه های شکسته لیز می خورد. تلو تلو خورا می رود و می افتد روی نیمکت. دیگر تکان نمی خورد. چسبیده به شومینه. نشانم می دهد که باید چه کار کنم. نشخوار می کند. صدای خور خور در می آرد. شکم گردش را میمالد. خوب لای چینها پیه دست میکشد. همینطوری آهسته آهسته چروک را میخاراند. جا به جا میکند. از هم بازشان میکند. دوباره دست میکشد لای چینها. دیگر نمیدانم چه بگویم. بهتر از پافشاری نکنم. در اتاقش را میبندم. برمیگردم خوابگاه، به خودم میگوید باید صبح زود راه بیافتی. باروبونم حاضر و آماده است. یک کمی روی تخت دراز میکشم اما زود بلند میشوم. دوباره وحشت برم میدارد. درست نمیدانم چرا. دوباره فکرم میرود پی نورا. دوباره از پنجره نگاهم میکند. گوش میدم. دیگر صدایی نمیآید. دیگر هیچ چیز. لب رودخانه یک نفر هم نیست. یعنی همه رفتن. یک دفعه با همه وحشت و خستگی به تب و تاب میافتم. نمیتوانم مقاومت کنم. صفحه 331. باید بروم پایین ببینم شاید از آب گرفته باشندش. تون شلوار و کت و بالا پوشم را تنم میکنم. بچه خواب است. در خوابگاه را پشت سرم قفل میکنم. قصدم این است که فوراً برگردم. سری راه میافتم. میرسم پایین پله ها. یک آجان میبینم در حال گشت. بعد یک ملوان که صدام میزند. ترس برم میدارد. سرد میشوم. سر جام میمانم. به درک تکان نمیخورم. بس برام زیادی پیچیده است. بعد هم دیگر طاقتش را ندارم. یک خوردم همینطوری میمانم. هیچ کس رد نمیشود. پلی که ازش خودش را پرت کرد توی آب آن پایین است. چراغها، چراغهای قرمز، انبوهی از نقطه های دراز نورانی را میبینم که توی بازتاب های روی آب تکان میخورد. پیش خودم میگویم برگردم بالا، دیگر چیزی نمانده. الان شاید دیگر مامورها بالا باشند. فکر میکنم، مجسم میکنم. مردم از خستگی، از پا در آمدم، حالم بد است، دیگر دارم جان میدهم، دیگر نای راه رفتن ندارم، دیگر نمیتوانم بروم بالا تا میول، حتی دیگر سعیش را هم نمیتوانم بکنم، تکیه میدم به دیوار، دیگر هیچ کاری نمیتوانم بکنم، توی این معرکه من هیچ کارم، هیچ کاره، میخواهم بگذارم و بروم، تنها آهسته آهسته میرم طرف ایستگاه. دکمه های بالا پوشم را میبندم، نمیخواهم کسی بشناسدم، یواش از پای دیوارها میروم. به حدی بر نمیخورم. چه خوب. سالن انتظار ایستگاه باز است. یکم روی نیمکت دراز میکشم. یک بخاری نزدیکش است. بهتر از این نمیشود. توی تاریکیم. اولین قطار ساعت 5 است برای فولکستون. هیچ چیز را با خودم نیاوردم. همش ماند روی تخت. بی خیال. ماند که ماند. دیگر نمیخواهم برگردم. آنجا محال است. دیگر باید هر چیز دیتر گذاشت و رفت. پا میشوم مینشینم که به خوابم نبرد. حتی باید قطار ساعت 5 را سوار شوم. پای تابلو میمانم. همان زیرش دراز میکشم. ساعت 5. 5 o'clock فولکستون از طریق کانتربری. صفحه 332. اینطوری که بدون بار و بندیل و بدون چیز میزها برگشته بودم انتظار داشتم که با دنگ ازم دگنک ازم استقبال کنن. اما اصلا به نظر میامد که ننه بابام از برگشتنم خوشحالن. حتی خیلی. فقط تعجب کردن از اینکه حتی یک پیرهن و یک جفت جوراب هم با خودم نیاورده بودم. اما پافشاری نکردن. زیاد پیم نشدن. همه حواسشان پی گرفتاری های خودشان بود. توی 8 ماهی که نبودم سر و وضع حالشان خیلی عوض شده بود. به نظرم صورتهایشان چروکیده و خشکیده و حرکاتشان کند و تردید آمیز شده بود. زانوهای پدرم توی شلوار در نقطه‌ای که در گذشته پر و برجسته بود لغلغ می‌خورد. پاچه‌های شلوار مثل پاهای فیل پر از چین‌های درشت می‌افتاد پایین. صورتش رنگ پریده بود. موهای بالای کلش ریخته بود. صورتش توی کلاه ملوانیش گم می‌شد. چشم‌هایش دیگر تقریباً رنگ نداشت. دیگر آبی نبود، خاکستری بود. خاکستری روشن مثل بقیه صورتش. چیزی که توی صورتش رنگی داشت فقط چین و چروک های بین دماغ و لبهاش بود. فرسوده می شد. چندان چیزی به ام نگفت. فقط یک کمی از من پرسید چرا دیگر جواب نامه هایش از انگلیس نمی آمد. نکنه در میوین کالج از من ناراضی بودم. آیا در زبان پیشرفت کرده بودم؟ لهجهش را بلد شده بودم یا نه؟ اگه یک انگلیسی با هم تون حرف می زد می فهمیدم یا نه؟ میوین کنان جواب های سر هم کردم. بیشتر از آن چیزی نپرسید. گویی که دیگر به ام گوش هم نمی داد. آنقدر می ترسی که دیگر نمی توانست به چیزهای علاقه نشان بدهد که گذشته و تمام شده بود. دیگر حال بحث کردن نداشت اما با آن همه نامه های پر از غم و غصه‌ای که برام می فرستاد هنوز هم خبرها را به هم نداده بودن. خبرهای نگفته هنوز خیلی بود. کلی چه بلاهایی اخیرتر هنوز منتشر نشده. صفحه 333. همه را شنیدم با شهر و تفصیل. همه جانی که 6 ماه اول کنده بودن تا پول پانسیونم را بفرستن حقیقت داشت. زحمت طاقت فرسا فاجعه جلیقه های بول رو به خاک سیاه نشانده بودشان. این واقعیت بود. ساعت پدرم از بانک کارکشای بیرون نمی آمد. همینطور انگشتر مادرم. خانه های انیر را که دیگر داشت بیغوله می شد باز هم گیرو گذاشته بودن. پدرم بدون ساعتش به کلی دیوانه می شد. خود همین که ساعت همراهش نبود در سرگشتگیش موثر بود. با عادتی که به وقت دقیق و نظم انضباط داشت مجبور بود لحظه به لحظه ساعت پاساش را نگاه کند. برای همین می رفتم در مغازه. زنی که هوستل مال مغازه گلدوزی منتظر همین لحظه بود. برای کنف کردن با اون تیک تاک می کرد. زبانش را هم در می آورد بیرون. مشکلات دیگری پیش می آمد، دست به دست هم می داد و کوهی می شد. خیلی بیشتر از حد توانش بود. این بود که بدبختی توی خودش مچاله‌شان می کرد. از هم می پاشیدن، سرگشتگی فلجشان می کرد، بی‌رحمانه خودشان را سرکوب می کردند تا در مقابل حمله فضای کمتری را اشغال کنند. سعی می کردن زیر فاجعه جا خالی بدهند. نیم شد، هر کاری می کردن بالاخره گیر می افتادن. هر بار فاجعه روی سرشان خراب می شد. خانم هربن کارگر دوزنده دیگر نمی توانست کار کند. همش بیمارستان بود. آنی که جاش را گرفته بود، خانم جاسمن هیچ توی کارش جدی نبود. چاه ویلی بود اصلا. غیر از بدهی بالا آوردن کاری بلد نبود. پدرش را مشروب در می آورد. کلیشه می نشست. کار مادرم شده بود آمینی بود سواری. صبح و شب برود ببیند کارها را حاضر کرده یا نه. همیشه توی کافه پیدایش می کرد. زن یک افسر مستعمراتی بود. همیشه مست. مشتری هایی که کار می کردن برای تعمیر و رفو ماها منتظر می واندن. دیگر جانشان به لبشان می رسند. خیلی از گذشته ها بدتر شده بود. صفحه 334. مدام از این همه تأخیر و بدقولی صدایشان در می آمد. بعد موقع سلفیدن که می شد همان دنگ و فنگ ها و کلک ها و بهانه های همیشگی. خانوم غیبش می زد. انگار آب می شد می رفت زیر زمین، یا این که اگر بالاخره یک کمی سرکیسته را شل می کرد، آنقدر غور می زد، آنقدر آهناله می کرد، آنقدر عیب های جزئی کار را بزرگ می کرد و به رخ می کشید که مادرم دیگر درمانده که چه بگویه و چه کار کند. آن همه عرق ریخته و سگ دو زده و خون دل خورده و با جاسمن سر و کله زده بود تا آخرش آنجور باش بد رفتاری کنند و آبروش را ببرند. دیگر واقعا به این همه مکافاتش نمی ارزید. اولا مادرم می را خوب فهمیده بود و لابلای گریه هایش هم می گفت که عشق به چیزهای زیبا دیگر از بین رفته. جریانی که دیگر نمی شود برش کردن راه افتاده و مبارزه کردن باش احمقان است. خون دل خوردن بی خودی است. پولدارها دیگر اصلا سلیقه نداشتند. ظرافت سرشان نمی شد. دیگر برای جنسهای ظریف‌کاری کار دست ارزش قائل نبودند. فقط مثل دیوانه ها سر و دست می شکستند. برای آشغال های ماشینی گلدوزی هایی که زور شکافته می شد با دو بار شستن پوسته پوسته می شد و وا می رفت. حرف خانم ها دیگر این شده بود که چرا این همه دردسر برای زیبایی. دیگر فقط این مهم نبود که بزند توی چشم، لجن هم بود باشد، خنزر و پنزر کثافت، دانتل از دانتل زیبا دیگر مرده بود. دیگر چرا اینقدر خون دل؟ حتی مادرم هم مجبور شده بود با این چیزها افن کنار بیاید. همه مغازش پر بود از این فضولات، چیزهایی که یک ماه نگذشته شندره می شد. بی برو برگرد، همه ویترینش پر بود. وقتی می دید که دیگر توی مغازش از هر چوب رختی و گیره کیلومتر کیلومتر از این آشغال‌ها آویزان است، خسته‌اش نمی‌شد. نه، دلپیچه و اسهال می‌گرفت. اما دیگر جای این شوش نبود. چند قدم آن طرف‌تر از ما سر نبش خیابان جونور، یهودی‌ها همین جنس‌های ما را کوه کوه عرضه می‌کردند روی بساط توی مغازه باز بدون ویترین، مثل بازار تره‌بار روی هم روی هم، آنقدر که دیگر پیشخوان معلوم نبود. قرقره‌ای 10 متر 10 متر کیلویی. صفحه 335. برای کسی که کارش با جنس اصل بوده انحطاط واقعی بود. مادرم خجالت می‌کشید از اینکه مجبور با همچو کثافت‌های رقابت کند، اما خب چاره‌ای نبود. بیشتر دلش می‌خواست اصلاً همچون جنس‌هایی را بگذارد کنار و با مجموعه‌های دیگری گلیم خودش را از آب بکشد بیرون. مثلا مبل‌های کوچک، منبت‌کاری‌ها، میزهای کنار تخت، میز سپایه منحنی، میز کار کشویی یا حتی جنس‌های ویترینی، خرده‌ریزهای تزئینی، گلدان بلور و چینی، حتی لوسترهای هلندی که فروششان تقریبا مایه کاری است و خیلی هم سنگینند. اما مسئله این بود که خیلی ضعیف بود. پای ناقصش هم زیادی درد می‌کرد. محال بود بتواند با بار کمی سنگین‌تر بیفتد. دوره توی پاریس محال بود. اما کاری بود که باید می‌کردی اگر می‌خواستی اوکازیون‌های خوب گیرت بیاید. همینطور باید ساعتها مثل سگ نگهبان توی سالن‌های حراجی گوش به زنگ و منتظر می‌ماندی. آن وقت مغازه چه؟ اینها که با هم جور در نمی‌آمد. دکتر ما، دکتر کاپرول، مال بازار سنت اونوره دوباره آمده بود برای پاش. خیلی بیرو در راستی گفت که باید استراحت مطلق بکند. دیگر مثل قاطر با یک خروار بار از این طبقه به آن طبقه نرود. گفت که باید کارهای خانه و حتی آشپزخانه را هم بگذارد کنار. روک و سریع گفت بدون تعارف هشدار. بهش گفت که اگر باز به خودش فشار بیاد پاش ورم می کند داخل زانو. حتی جای دقیقش را هم نشان داد. ران و ساق پاش از بس بهش فشار آمده بود مثل چوب شده بود. انگار جوش خورده بود به هم. از پایین تا بالا با مفصل شده بود، یک استخوان یک تکه شده بود مثل چوب دست با چین چین های سر تا سرش. دیگر عضله نداشت. پاش رو که حرکت میدادی ماهیچه‌اش مثل طناب کشیده میشد. سیخ شدنشان را میدیدی وحشتناک درد میگرفت. گرفتگی عضله بیچاره اش میکرد. صفحه 336. به خصوص شبها آخر کار وقتی از سگ دو برمیگشت به خودم تنهایی نشانش داد. کمپرس آب گرمی گذاشت روش، سعی میکرد پدرم نبیند. آخرها متوجه شده بود که وقتی پشت سرش لنگ میزند بابا بی‌نهایت عصبانی میشد. چون تنها بودیم و من توی مغازه منتظر بودم، از فرصت استفاده کرد و یک بار دیگر با ملایمت، با محبت، اما البته با اطمینان کامل باز بهم گفت که واقعا تقصیر من بود که وضع آنقدر خراب بود. با همه گرفتاری‌هایشان توی مغازه و اداره پدر رفتارم، کارهای ناشایستم پیش گرولوژ و برلوک واقعا چنان زمینشان زده بود که دیگر بلند بشو نبودن. زیر و روشان کرده بود. البته به این خاطر ازم کینه‌ای به دل نداشتن. هرچه بود گذشته بود. اما حداقل کاری که میتوانستم بکنم این بود که خوب متوجه بشوم چه بلایی سرشان آورده بودم. پدرم چنان ضربه‌ای خورده بود که دیگر نمیتوانست اعصاب خودش را مهار کند. شبها از خواب میپرید، کابوس بیدارش میکرد. ساعتها وسط شب بلند میشد و این ور و آن ور میرفت.